Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام میکنم به مخاطبای پادکست پیشخوان نسل مانا. پاییز اومد و فصل ما عاشقان آب و هوا هم از راه رسید، فصلی که خب کم کم با شروع ماه آبان نوید بخش ورود موجهای بارشی به کشورمون و نقشه‌های میان مدت و بلند مدت هواشناسی هم خبر از اون میدن که دو ماه باقی مونده پاییز یک پاییز فرانورمال و خوشبارشه واسه حداقل مناطق نیمه غربی و شمالی کشورمون. امید سلام.
فرانورمال خیلی اصطلاح جالبی بود، تا حالا نشیده بودم. سلام، خوشحالم که با یه شماره دیگه از پیشخوان با شما هستم، در واقع 34 شماره رو با پیشخوان با شما بودیم، 22 تاش نسل مانا بوده، این 22 میشه در واقع، و 12 تاش در قالب مانا بوده. به هر حال 34 ماهه که ما با هم دیگه هستیم و برای خود من که بسیار اتفاق لذت بخش و دوست داشتنی میده.
آخر آذر پیشخوان 3 ساله میشه.
آره دقیقاً. امیدوارم که برای مخاطبای ما هم به هر حال تجربه خوشایندی بوده باشه همراهی با پیشخوان، و تو این شماره هم در یک ساعت و خورده‌ای پیش رو امیدوارم که در واقع هم از گفتگوی من و امیر شما ها لذت ببرین و همین که بتونیم اطلاعات درخور و مناسبی رو در اختیار شما بذاریم.
امید قبل این که بریم سراغ مقدمه بگو چه کردی با روزهای منتهی به 15 اکتبر امسال؟
والا داستانیست این روزهای منتهی به 15 اکتبر، از این جهت که بالاخره خب ما خودمون با انواع اقسام جلسه ها و دیدارها و گفتگوهای نوعاً بی نتیجه خلاصه درگیر هستیم. اتفاقاتی که احتمالاً دنبال کردید، بالاخره حالا برنامه هایی که انجمن ها انجیو ها ترتیب میدن، نمیدونم دیدارهایی که با مسئولین بلند پایه لشکری و کشوری صورت میگیره، ولی خب به هر حال به رسم هر ساله من سعی کردم که یه آماری در بیارم از اتحادیه جهانی نابینایان، ببینم دقیقا داستان اینا چیه، چی شده که بالاخره سراغ بیانیه دادن و این کارهای این مدلی نرفتن.
دیگه ما امسال جاشونو پر کردیم.
آره دیگه، ما امسال یه بیانیه خلاصه شداد و گلاز تنظیم کردیم و
اینم من تا حالا نشنیده بودم. این به فرانورمال در.
آره دقیقاً، یک برابر. آره ما جاشون بیانیه دادیم، منتها خب بیانیه های اونا با ما یه خورده فرق میکنه. ما دعوا داریم کلن، ما
همیشه طلبکاریم، ولی اونا میگن این سیاست های راهبردی.
راهبردی دقیقاً، نگاهشون راهبردی استراتژیک تره به قولی، و خیلی مباحث کلی رو معمولا مطرح میکنن. ولی همین جالبه که تا زمانی که من ایران سپید بودم و برها وظیفه ترجمه بیانیه رو برای ایران سپید و انتشارش در روزنامه ایران و روزنامه ایران سپید به عهده داشتم، هر سال اینا خیلی مثل ساعت خلاصه کار میکردن، مرتب منظم بیانیه میدادن. یه دو هفته مونده به در واقع 15 اکتبر اینا حتما بیانیهشو داده بودن، بیانیه روز 15 اکتبر رو، و برای اینکه به هر حال کشورهای عضو اتحادیه بتونن استفاده بکنن توی رسانه ها، توی کارهای رسانه‌ای تبلیغاتی به عنوان شعار سال و این داستانا. ولی دقیقا از همون سالی که خلاصه ایران سپید تعطیل شد، به قول یارو میگه برکت از خونه ها رفت دیگه، خلاصه برکت از WBU رفت، و نمیدونم با چه چالش هایی مواجهن. و خیلی جالبه بهت بگم امیر، من حتی نه خود سایت WBU رو، حتی من توییترشون رو چک میکردم، حتی توییتر در واقع European Blind Union، اتحادیه نابینان اروپا رو چک میکردم، برای اینکه ببینم بالاخره اینا اصلا چیه داستانشون، اصلا حرفی میزنن. خب مطمئنی
هنوز روز جان ایمنی هستی سید 15 اکتبر عوض شده
ما خبر
ادغام
نداریم.
کردن با همون 2-3 دسامبر مثلا.
آره همین، ولی برام جالبه که حتی توییت مناسبتی هم ما توی توییتر این دوستان ندیدیم. اینم خیلی جالب بود، دست کم تا دیشب، تا آخر شب که من چک میکردم،
این دیشبه که امید میگه همون 15 اکتبر.
آره دقیقا، اینم نکته جالبیست. ما داریم روز 24 مهر ماه این اپیزود از پیشخوان رو ضبط میکنیم،
روز ملی پارالمپیک.
آره و جالبه که روز ملی پارالمپیک هم ظاهرن خبر خاصی نبوده. هر سال
یه هفته میگرفتن، هر روز نامگذاری میشد دیگه، منتها امسال چون تیم درگیر اعزام به هانگژو، همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم بخش اول کاروان اعزامی راهی چین میشه و 26 هم گروه بعدی از ورزشگاه.
خب یعنی برنامه‌ای نخواهیم داشت کلا؟
نه دیگه، چیزی اعلام نشده و 30 مسابقات شروع شده از 30 مهر ماه و تا 8 آبان هم قراره ادامه داشته.
عجب عجب، بسیارم عالی. آره اینم نکته جالبی بود، برای خودم من سوال بود، خوب شد که توضیح دادی، ولی بر صورت برام خیلی جالبه که هیچ کدوم از این دوتا در واقع اتحادیه که من رصد میکنم توییترشونو، توییت مناسبتی هم حتی
اون کارمندای فعالشون شاید رفتن دیگه.
آره ممکنه،
کسایی که بعدی مینوشتن. ولی خب واقعا عجیبه، چون هر سال ما شاهد این بودیم که یک شعار سالی انتخاب میشد تا همه کشورها بتونن به هر حال سیاستهای خودشون رو بر مبنای اون شعار پیش ببرن، احیانا انجیو های عضو گزارشی بدن که مثلا تو یک سال اخیر تو این زمینه چی کار کردن.
آره از این داستان ها بود، منتها من واقعا تصور میکنم حالا باید بالاخره از یه طریقی، حالا میخواد نامنگاری باشه یا راه های دیگه، بیایم این قضیه رو به قولی کشف بکنیم که چی داره میگذره توی اتحادیه جهانی نابینایان، چون که اخیرن هم چند باری دیدم که آگهی استخدام گذاشتن، یا حتی همین الان مثلا جدیدترین خبری که گذاشتن به هر حال پروپوزال میپذیرن برای کسایی که طرح نوعی داشته باشن و این داستانا. احتمالاً خیلی رو روال نیست کاراشون که امسال بیانیه ندادن. خب به نظرم امیر طولانیش نکنیم، یه ذره موزیک گوش کنیم، برگردیم تا من راجع به یه موضوع دیگه دوست دارم مفصل برای رفقا صحبت بکنم. I was walking away. As the sunlight caught your eye, try to take it slow. When you took me by surprise, we should try to stay.
امید قرار بود درباره یه چیز دیگه مفصل صحبت بکنی، من دیگه توضیح نمیدم، فقط این که بهمون بگو واقعا چجوری میشه باش اونجوری تایپ کرد.
سوال خوبی بود، من توضیح میدم برات که چجوری میشه باش اونجوری تایپ کرد.
آره
عرض به حضور که خب دوستان گرامی، یکی از مسائل و چالش های بزرگی که ما همیشه موقع کار کردن با موبایل داریم بحث نوشتنه. خب اصولاً که با موبایلای لمسی ما هیچ مشکلی نداریم برای کار کردن، برای حرکت کردن بین بخش‌های مختلف، صفحه عوض کردن، چه می‌دونم کار کردن روی فایل‌های صوتی، همه و همه هیچ مشکلی نداریم. شاید به سرعت سایر افرادی که دارن از گوشی ها استفاده میکنن ما میتونیم حالا کمی کنتر، کمی بعضی جاها سریعتر بنابه امکاناتی این کارا رو انجام میدیم. تنها مشکلی که همیشه باهاش دست به گریبان بودیم بحث نوشتن بوده. خیلی ها سعی میکنن از امکانات مربوط به تایپ صوتی استفاده بکنن که خب خوبه، ولی اشکال زیاد داره، از جمله این که اصولاً پرایوسی آدم، حریم شخصی آدم ممکنه به خطر بیفته. یه جایی ممکنه شما چیزی بخوای بنویسی که نمیخوای دور و بریات در جریان ماجرا قرار بگیرن، بنابراین ترجیح میدی که به جای اینکه دیکته بکنی موبایلت برات بنویسه تو اون متن رو خودت بنویسی. ولی با نوشتن تک حرف واقعا کار سخته، حرف به حرف بتونیم بخوایم در واقع رو کیبورد پیدا بکنیم و بنویسیم و اینا ماجراست. و تایپ صوتی هم گفتم مشکلات دیگه ای داره، از جمله این که مثلا تو فارسی موقعی که داریم دیکته میکنیم در واقع نمیتونیم علائم نگارشی رو دیکته بکنیم و گرفتاری های این مدلی هست، علائم نگارشی رو باید خودمون بذاریم، بنابراین یه خورده کلن ضد حاله. ولی یه امکانی که البته این امکان چندین ساله که در اختیار دوستان قرار گرفته، در اختیار دوستان نابینا، در واقع امکانی هست که ما میتونیم به واسطهش روی گوشی موبایلمون به صورت 6 نقطه بریل تایپ بکنیم، یعنی بتونیم گوشیمونو به شکلی دست بگیریم یا روی میز بذاریم که 3 تا انگشت دست چپمون بشه نقاط 1-2-3 و 3 تا انگشت دست راستمون بشه 4-5-6 انگشتای اشاره، میانی و انگشتری ما، و در واقع اصطلاحاً بتونیم جوری کالیبره بکنیم گوشی خودمونو که بتونه انگشتای ما رو بشناسه و بتونیم به شیوه ماشین پرکینز با موبایلمون بریل بنویسیم. خب این امکان همونطور که گفتم قبلا هم وجود داشت، یعنی ما مثلا این نرم افزاری داشتیم Advanced Braille Keyboard که فارسی رو هم پشتیبانی میکرد، میتونستیم بنویسیم و اینا، ولی به هر حال داستان داشتی که نسخه کرک شده رو باید پیدا میکردی و چون نرم افزار پولی بود در واقع از نسخه کرک شده باید میتونستی استفاده بکنی و مواردی از این دست. منتها الان یه اتفاق خوبی افتاده در بروزرسانی تاکبک، یعنی اگر شما تاکبک 14 رو نصب کرده باشین روی گوشی خودتون توی لیست زبان‌های مربوط به حالا بریل کیبورد که برین، چون این بریل کیبوردم از فکر می‌کنم تاکبک 12 اگه قبلترش نباشه اضافه شده به تاکبک، منتها خب فارسی رو پشتیبانی نمی‌کرد، عربی رو البته پشتیبانی می‌کرد. من می‌شناختم دوستانی رو که در واقع عربی می‌نوشتن، با حروف عربی می‌نوشتن، منتها خب دو تا مشکل بود دیگه، اون 4 تا کاراکتر پ ژ گ چ رو نداشتیم و از اون طرفم یه دو تا کاراکتر هم شکل نوشتنشون فرق می‌کرد دیگه، یه و کاف عربی با یه و کاف فارسی فرق می‌کنه، به همین خاطر در واقع ما چیزی که با عربی بریل کیبورد تاکبک میتونستیم بنویسیم خیلی چیز جالبی نبود، 100% کار ما رو راه نمینداخت. اون تا الان اتفاقی که افتاده تو بروزرسانی تاکبک اینطوری شده که فارسی نه ولی زبان اردو اضافه شده به لیست زبانهای بریل کیبورد تاکبک، و خب دوستان شاید بدونن که اردو جز زبانهایی است که الفباش مثل الفبای فارسیه، حالا یه تفاوت کوچولویی داره، یکی دوتا حرف اضافه داره که حالا اونا رو در واقع ما کاری نداریم و به مرور زمان میتونیم اون تفاوت‌های کوچولو رو دستمون بیاد و استفاده بکنیم. بنابراین شما میتونین بریل کیبوردو روشن بکنین تو تنظیمات تاکبکتون، حالا من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، تو تنظیمات تاکبک میتونین بریل کیبورد رو روشن بکنین و بعد در واقع موقعی که خواستین چیزی بنویسین سویچ بکنین به جای جی بورد یا به جای سامسونگ کیبورد از بریل کیبورد گوگل استفاده بکنین برای اینکه بتونین به بریل بنویسین. نکته‌ای که وجود داره اینه که حتما تنظیماتش رو نگاه بکنین، یه سری امکانات و قابلیت هایی هست که شما بسته به سلیقتون و بسته به شیوه کار کردنتون میتونین اون تنظیمات رو انجام بدین، ولی من یه توضیح کلی اگه بخوام بدم، اولین باری که شما میخواین از بریل کیبورد استفاده بکنین باید همونطور که قبلا هم گفتم انگشتاتون رو کالیبره بکنین، یعنی به گوشی بفهمونین که کدوم تا کدوم انگشتای شما از بین این 6 تا انگشتی که رو صفحه گذاشتین یک، کدوم دو، کدوم سه، 4، 5، 6. یعنی در واقع شما وقتی میرین تو اون قسمتی که کالیبر بکنین میگه خیلی خوب بیا مثلا نقاط 1 و 4 رو بزن، حالا برش دار مثلا نقاط 2 و 5 رو بزن، حالا برش دار 3 و 6 رو بزن، برای اینکه من بتونم بفهمم انگشتای ششگانه تو کجای صفحه قرار گرفته. به این ترتیب در واقع میاد 6 تا نقطه رو کالیبره میکنه و شما میتونی شروع بکنی به نوشتن. و بعد با یه سری جسچرهایی، با یه سری شیوه های کشیدن انگشت شما میتونی کلی کار جالب انجام بدی. مثلا
امید قبل اینکه ادامه بدی تو کالیبره کردن، موقعی که تو میگی که این انگشت من مثلا میخواد
تا زمانی
میخواد
که درست تشخیص نداده همچنان میگه که مثلا 2-5 رو بزن. خب و زمانی که دیگه فهمید که 2-5 تو اینه دیگه
با همون انگشتایی که 2-5 رو میزنی دیگه بلد. همیشه باید بزنی، یعنی بلد. حالت اسکن اثر انگشت داره.
نه اسکن اثر انگشت نیست، فقط میتونه تشخیص بده که جای انگشت تو روی صفحه حدوداً کجاست. خب یعنی نه اینکه اثر انگشت تو
پس اسکن موقعیت بکنی. شیش نقطه رو خودت رو صفحه تعیین میکنی که چجوری باید.
خب ببین چون در واقع شما وقتی گوشی میخری حتما دیدین یکی از چیزایی که تاکید میکنن توی بحث امکانات گوشی میگن قابلیت چند لمس داره و اینم همین داستانه. خب حالا تو بازی ها اومدن برای امکانات مختلف بازی ها استفاده کردن ازش، اینجا تاکبک به قولی عقلش رو به کار انداخته و اومده برای همچین داستانی استفاده کرده. یعنی ما با 6 لمس در واقع میتونیم، با حد اکثر 6 لمس در واقع میتونیم بریل بنویسیم. بعد ماجرایی که هست اینه که
اسپیسی.
شما مثلا فرض کن انگشت یک تو وقتی به سمت به سمت چپ سوایپ بکنی مثلا میشه اسپیس، به سمت راست مثلا سوایپ بکنی ممکنه که البته فکر کنم برعکس گفتم، به سمت چپ که سوایپ میکنی آخرین حرفی رو که نوشتی پاک میکنه، به سمت راست که سوایپ میکنی اسپیس درج میشه در واقع توی اون نوشتت. البته که در واقع یه سری امکانات دیگه هم با سوایپ کردن در دسترس ما قرار میگیره، از جمله اینکه در واقع ما میتونیم با سوایپ کردن مثلا به جای آخرین حرف آخرین کلمه رو پاک بکنیم، یا اول خط بریم آخر خط بریم، اول متن بریم آخر متن بریم. همه این داستانا با انواع اقسام سوایپ های یه انگشتی، دو انگشتی، به سمت بالا، به سمت پایین، خلاصه همه اینا هست. فقط کافیه که در واقع توی تنظیمات بریل کیبورد جسچرها رو دوستان مرور بکنن. اما اینکه چطوری ما تایپ میکنیم، با یعنی در واقع گوشیمونو چطور دست میگیریم موقعی که میخوایم از بریل کیبورد استفاده بکنیم، حالتی که ما برای این قضیه استفاده میکنیم در واقع دو حالت میتونه باشه. حالت اول زمانی است که گوشی به گونه ای توی دست ما قرار میگیره که اولا گوشی رو افقی دست میگیریم نه عمودی و تو دو دستمون گوشی رو قرار میدیم، و دیگه این که دو تا انگشتم، اولا فیس گوشی، رخ گوشی، صفحه نمایشگرش به سمت بیرونه، یعنی به سمت خود ما نیست وقتی دست گرفتیم. دو تا کف دستمون دو طرف گوشیه، با یعنی در واقع بالا و پایین گوشیه، و دو تا انگشت شست و انگشت کوچیکمون هم در واقع گوشی رو از بالا و پایین مهار کرده. اینطوری 6 تا انگشت ما دقیقاً قدرت مانور دارن رو صفحه، به راحتی میتونیم بنویسیم و به هر حال همه اون جسچرها رو انجام بدیم. این یه حالتشه. یه حالت دومی هم وجود داره، اونم این است که ما یه حالتی رو با عنوان حالت رومیزی انگار که در نظر گرفته، این که ما گوشی رو افقی روی میز بذاریم در مقابلمون و 6 تا انگشتمون دقیقاً به حالت ماشین پرکینز روی صفحه قرار داشته باشه با یه فاصله کوچولویی از همدیگه، 1 2 3 4 5 6، و بتونیم به راحتی با استفاده از 6 تا انگشت در واقع بریلمون رو تایپ بکنیم، بنویسیم بدون هیچ مشکل و گرفتاری. به همین سادگی میشه در واقع با کیبوردمون بریل بنویسیم. خیلی خیلی کار سریع‌تر پیش میره. اینه که پیشنهاد میکنم به دوستان که حتما اگر تا به حال استفاده نکردن از همچین قابلیتی برن سراغش و خلاصه حسابی حالشو ببرن. البته همونطور که گفتم یه سری تفاوتایی بین بریل اردو و فارسی، خیلی تفاوتای ریز و کوچولویی وجود داره که این به مرور زمان دستتون خواهد اومد. البته برای کسایی که انگلیسی میخوان بنویسن که تقریبا هیچ مشکلی نیست. آه، یه مزیت جالبم داره برای کسایی که انگلیسی مینویسن و اونم این است که میتونه کوتاه نویسی بنویسه. یعنی شما حتما نیاز نداری که بلند نویسی انگلیسی رو تایپ بکنی. برای کسایی که چت میکنن به انگلیسی و دوست دارن که با سرعت بیشتری بنویسن، خلاصه کوتاه نویسیه بسیار بسیار میتونه گزینه خوبی باشه. امیر اگه نکته ای هست بگو.
موقع کالیبرم بعد افقی بگیری گوشی رو دیگه.
دیگه آره دیگه، کلن کالیبر بعد... یعنی چی؟ یعنی همون حالتی که قرار تو دستت بگیری و کار بکنی، یا قرار رو میز بذاری و کار بکنی دیگه.
بعد وقتی فارسی مینویسی 1-3-4 تاک بک میم میخونه یا میخونه. بیارفی میخونه؟
نه دیگه بیارفی نداریم که. داره حرف تایپ میشه دقیقاً. دقیقاً اون کاراکتر داره تایپ میشه. یعنی مثل همون موقعی که با کیبورد چه میدونم جی بورد داریم تایپ میکنیم، حروف خونده میشه و اگه تنظیمات تایپ بکتون به گونه‌ای باشه که کلمه هم خونده بشه، به معنی اینکه اسپیس یکی از علائم نگارشی رو میزنی، اون کلمه هم خونده میشه.
بعد برای تایپ علائم نگارشی هم فقط کافیه که همون نقاط زده بشه.
میزنی دیگه. آره بسیار بسیار امکان جالبی است. حالا
خب خود امتحان میکنه. کردی که سرعت تایپ رو بالاتر میبره واقعا؟
خیلی بالاتر میبره. و از طرف دیگه
تست بکنیم
و از طرف دیگه بعد اون جسچرایی که داره خیلی کمک میکنه. مثلا تو میخوای یه کلمه پاک کنی، خب ما باید مثلا برای یه کلمه هفت حرفی دونه دونه هفت بار در واقع دکمه حذف یا بکسپیس رو میزدیم تا پاک بشه، در حالی که تو با این مثلا میتونی یه جسچر بکشی
کلمه پاک.
آره یه کلمه پاک بکنی یا حرکت کردن به سمت اول آخر، اینا خیلی خیلی میتونه کار آدم رو سریع‌تر بکنه و ضمن این که کلن اعصابت موقع تایپ کردن خیلی راحت تره. یعنی خب واقعا تایپ کردن با جی بورد، حتی مثلا برای چه میدونم برای خود من که سالهاست دارم می نویسم هم و خیلی هم تازه از نظر خیلی از بچه های نابینا سریع دارم می نویسم، ولی به هر حال به خصوص وقتی یه جای شلوغی هستی یا مثلا تو ماشینی چه میدونم توی موقعیتی هستی که خیلی راحت نمیتونی گوش بکنی ببینی که تاک بک چی داره میگه، خور سخته. ولی اینطوری با گوشی که با به شکل بریل داری می نویسی، اصلا کلن خیلی اعصابت راحت تر داستان.
خب امیدوارم دوستان امتحان بکنن، بازخورد بدن به ما، از تجربیاتشون بگن.
پیشنهادی که من دارم اینه که برای شماره بعدی پیشخوان اگر کسی از دوستان کار کرد و به هر حال براش جالب بود و تونست همه جسچراشو را بیفته و مسلط بشه و به هر حال احساس کرد که این گره گشای کارهای روزمرش بوده، میتونه شیوه کار کردن و در 5-6 دقیقه ضبط بکنه برای ما بفرسته. ما حتما تو نسخه بعدی، تو اپیزود بعدی پیشخوان ازش استفاده خواهیم کرد و با صدای خودش توی پیشخوان میتونیم در اختیار عموم جامعه نابینایان بذاریم.
میتونید با آیدی خود من رو تلگرام ارسال بکنید @amirsarmadi68 یا حالا راه‌های ارتباطی
آیدی خود من
@omidh64. کلن همه جا امید چست شاره.
آره هر جای دوست داشتین دیگه. خب بریم یه خورده موزیک بشنویم، زیاد صحبت کردیم. Elle est pleine de poissons de toutes couleurs Et que les filles indigènes m'apportent des colliers de fleurs Je suis heureux quand tout va bien Quand ça va mal je chante encore Il faut savoir faire un festin avec les moyens du bord On est heureux quand tout va bien Quand ça va mal on chante encore Il faut savoir faire un festin avec les moyens du bord Dans n'importe quelle musicole Que vous soyez tous là Carpentras ou Carnegie Hall Je veux bien faire tous les galas Qu'ils fassent au moins 30 à Moscou 40 à Londres au Salvador Il faut savoir tenir le coup Avec les moyens du bord On est heureux quand tout va bien Quand ça va mal on chante encore Il faut savoir faire un festin Avec les moyens du bord Omid, berim
به سراغ شخصی که با اختراعش افراد کمبینا رو خلاصه بی‌نیاز کرده از خرید تجهیزات درشنمایی. از ربکا روزنبرگ، زندگیش و شرکت و نرم افزاری که طراحی کرده واسمون بگو.
خیلی عالی. این محصولی که ربکا روزنبرگ عرضه کرده محصول جالبی است، انقدی که این بار دو تا پادکست بهش پرداختن. در طول یک ماه هم مهمان آیزن سکسس بوده، هم محصولشو سم سیوی توی کانالش ریویو کرده. یعنی در واقع تو آیزن سکسس خود ربکا روزنبرگ صحبت میکنه، مهمون پیت و نانسیه. توی The Blind Life هم سم سیوی محصولشو ریویو میکنه و برای مخاطباش نشون میده که این چه امکاناتی داره. اما کیه این ربکا روزنبرگ؟ خانم ربکا روزنبرگ یک فرد کمبیناست خودش، که در دانشگاه الکترونیک خونده، هوش مصنوعی باهاش آشناست و تو این حوزه ها مفصل کار کرده. حالا بخوایم اگه از سابقهش برای شما بگیم، ربکا روزنبرگ توی یه پروژه‌ای مشغول به کار بوده که میخواستن تو جنوب صحرای، در واقع صحرای جنوبی آفریقا، برای ریشه کردن مالاریا از هوش مصنوعی استفاده بکنن. بعد خلاصه مدتی درگیر این پروژه بوده و در کنارش و بعد از این پروژه مشغول میشه با بحث طراحی نرم افزار و مواردی از این دست، تا اینکه در واقع میرسه به یه محصولی که الان میخوایم راجبش صحبت بکنیم. اسم محصولش هست ربوکا. در واقع ربکا از اسم خودش الهام گرفته و اسم محصولش رو گذاشته ربوکا. خب یکی از
روبیکا الهام نگرفته؟
نه
برعکس کرده اولیشو.
آره دقیقاً روبیکا. آره. یکی از مشکلاتی که افراد کمبینا باش مواجه هستن بحث این است که هیچ وقت یه ابزار تمام و کمالی برای درشنمایی و چه میدونم کنتراست رنگ و مواردی از این دست در اختیارشون نیست. یعنی اینکه همیشه سعی کردن که از چند تا محصول همزمان استفاده بکنن برای اینکه نیازشون برطرف بشه. بعضن سخت افزارهایی هم برای این داستانا طراحی شده که قیمتاشون قیمتای گزافیه. مثلا ما تو خود ایران اصلا داریم CCTV هایی که درست کردن، مثل چیه اون شرکت پایوران، آره
پایوران، آره
آره پایوران درست میکنه که من نمیدونم واقعا، حالا شاید تو خبر داشته باشی که الان قیمت دستگاهایی که داره درست میکنه چقدره، ولی شاید 3-4 سال پیش مثلا من محصولاتی رو میدیدم بین 2-3 میلیون تومان تا 10-12 میلیون تومان قیمت داشت که قطعا الان خیلی قیمتاش
قیمت جدید ندارم، چون خود مهندس مهندزاده که در واقع در شرکت پایوران تجهیزات درشنمایی رو تولید میکنه دیگه در ایران نیست و به هر حال به نسبت قبل کمتر شده این داستان.
آره یعنی احتمالاً آپدیت خیلی قابل توجهی هم تو محصولاتشون اتفاق نمیفته. اما خب اتفاقی که ربکا روزنبرگ رقم زده اینه که محصولی رو تولید کرده که همه امکانات مورد نیاز رو با هم یک جا داره و شما دیگه بی نیاز میشین از در واقع یه درشنمای سخت افزاری. شما ربکا رو که روی گوشی آیفون یا آیپدت نصب بکنی، در واقع امکانات خیلی جالبی داری که من تو نسخه متنی پیشخوانم اشاره کردم. از جمله این که در واقع خب درشنمایی ساده رو داری، یعنی این که بتونی عکس بگیری و عکس رو هر میزانی که دلت میخواد درشت بکنی، و امکان زوم داری، این که هر نقطه ای از عکس رو که میخوای بتونی زوم بکنی، و در کنارش در واقع امکان استفاده از فلش لایت رو داری برای عکس گرفتن یا برای خوندن همزمان در واقع یه متن. یعنی شما میتونی دوربین گوشی تو توی ربوکا کار بندازی و بگیری روی کتاب و شروع بکنی به خوندن متن اون کتاب بدون اینکه نیاز باشه ازش عکس بگیری. یعنی همزمان تصویر داره روی گوشیت هم نمایش داده میشه، تو میتونی هر جایی از تصویر که خواستی بزرگ بکنی، کوچیک بکنی، هر میزانی از بزرگ نمایی رو که خواستی میتونی استفاده بکنی، و همینطور این امکانو داری که حتی نور فلش گوشی رو، نور فلش لایت گوشی رو در واقع کم و زیاد بکنی، بر اساس میزان نوری که تو محیط وجود داره تنظیم بکنی، و غیر از این در واقع شما این امکانو دارین که هر جایی از عکسو که میخواین حتی رنگش هم تغییر بدین. ببینین یه مسئله‌ای که همیشه خیلی از افراد کمبینا دارن اینه که خب عکسا رو با یه رنگی گرفتن، یعنی در واقع رنگ طبیعی خود حالا اون چی پدیده یا شیئی که ازش عکس گرفته شده تو عکس داره نمایش داده میشه، ولی خب مختصات بینایی اون فرد کمبینا یه طوریه که مثلا وقتی فرض کنید که سبز باشه اون شیئی که تو عکسه، اون فرد به خاطر کانفلیکتی که با رنگ سبز داره بیناییش نمیتونه جزئیات مربوط به اون شیء خاصو که سبزه در واقع مشاهده بکنه. توی ربوکا شما میتونین به راحتی اون رنگ اون شیء رو عوض بکنین برای که بتونین جزئیات بیشتری ازش مشاهده بکنین. پس در واقع جزء به جزء شما میتونین رنگ اشیا و اجسامی که توی تصویر هستن تو عکس هستن هم عوض بکنین، تغییر بدین، برای اینکه بتونین در حقیقت با وضوح بیشتری جزئیاتش رو درک بکنین. و در کنار این خب امکان در واقع تغییر رنگ نوشته و پس زمینه هم که خب خیلی امکان ساده ایست قطعا داره. اون تا یه بحثی که هست اینه که در واقع این نرم افزار دو ورژن داره، یعنی یه حالت رایگان و عمومی داره که همه میتونن از اپستور دانلود بکنن و رو گوشی هاشون نصب بکنن، و یه حالتی هست که شما میتونین داخل برنامه در حقیقت یه آبونمان سالانه ای رو بپردازین برای اینکه از امکانات بیشتری استفاده بکنین. حالا من تو نسخه متنی پیشخوان دقیقا توضیح دادم که کدوم امکاناتش پولیه کدومش رایگان، ولی یکی از امکاناتی که امکانات خیلی مهمی که در واقع جز امکانات پولی این نرم افزار به حساب میاد اگه بخوام بهش اشاره بکنم این است که یه کار جالبی کرده این آدم تو بحث کنتراست رنگ. در واقع شما تو نسخه رایگان فقط حالت سیاه و سفیدشو در اختیار داری، یعنی یا نوشته روشن زمینه تیره یا برعکس، ولی توی نسخه در واقع پریمیومش اتفاقی که افتاده این است که شما موقعی که توی بحث کنتراست رنگ وارد میشی تو تنظیماتش دو تا چرخ دنده رو سمت چپ و راست صفحه داری که یکیش رنگ اصلی رو تعیین میکنه، تو چرخ دنده شما میچرخونین و مشخص میکنین که در حقیقت میخواین چه رنگی داشته باشه، و چرخ دنده مقابلش در واقع میاد طیف اون رنگ رو مشخص میکنه. یعنی مثلا اگه شما رنگ قرمز انتخاب کردین شما میتونین میزان تیره روشن این رنگو خودتون به دلخواه تنظیم بکنین. بسیار بسیار اتفاق نادری است، من تو هیچ نرم افزار دیگه ای تقریبا این مدل امکانو ندیدم. بر صورت خب قابلیت های نرم افزار بسیار قابل توجهه، بسیار کارآمد و کاربردیه، اما خب کسانی که بخوان از نسخه رایگانش استفاده بکنن فقط یه بخشی از اون قابلیت ها رو دارن. اونایی که میخوان از نسخه پولی استفاده بکنن باید ماهی $3 کمتر از $3 فکر کنم $2.95 حالا ما بگیریم $3 یا $2.99 بپردازن برای در واقع اشتراک پریمیوم این نرم افزار و بتونن ازش استفاده بکنن. نکته دیگری که در پایان این بخش میخوام بهش اشاره بکنم اینه که نسخه اندرویدی این نرم افزارم تو راهه، منتها مسئله‌ای که هست اینه که در واقع این آدم خانم روزنبرگ باید بدونه که در واقع چقدر قرار مشتری اندرویدی داشته باشه، بنابراین اومده یه ویت لیستی رو یه لیست انتظاری رو توی سایتش طراحی کرده که کسایی که میخوان نسخه اندرویدی این نرم افزار رو استفاده بکنن بیان توی این ویت لیست ثبت نام بکنن برای اینکه مشخص بشه. اولا یعنی یه چیز دیگه، یه هیله یا یه روش بازاریابی دیگه برای اینکه در واقع مشخص بشه که چقدر مشتری اندرویدی داره، چقدر میتونه امیدوار باشه به این داستان، و از طرف دیگه اون کسایی هم که اومدن ایمیل خودشون رو توی ویت لیست ثبت کردن میتونن امیدوار باشن که به محض اینکه این نرم افزار منتشر شد از طرف در واقع ربکا روزنبرگ ایمیلی براشون بیاد و خبردار بشن از این قضیه، یعنی اولین کسانی باشن که از این امکان از این اتفاق در واقع خبردار میشه. بنابراین حالا اگر شما هم جزو کسانی هستین که به نظرتون این نرم افزار میتونه براتون مفید باشه، من لینک این ویت لیست رو گذاشتم، فقط کافیه که روش بزنین تو سایت naslmana.com که برین در واقع پیشخوان 22 رو که پیدا بکنین، تو اون قسمتی که توضیح دادم راجع به این محصول شما اون لینک رو دارین، رو اون لینک میزنین، صفحه باز میشه که در واقع یه فیلد نوشتنی هست که فقط قراره توش آدرس ایمیلتون رو بنویسین و دکمه سابمیت رو بزنین برای اینکه در واقع برین تو ویت لیست ربوکا. این کار که بکنین دست کم، حالا درسته ما خیلی نمیتونیم هزینه بکنیم برای این قضیه، البته که 3 دلار هم واقعا رقمی به حساب نمیاد، یعنی نهایتا میخواد بشه 150,000 تومان، ولی برای کسانی که واقعا شغلشون مرتبطه با قضیه موبایل، با موبایلشون دارن پول در میارن یا در واقع تحصیلشون، زندگیشون وابسته به موبایل، احتمالاً میتونه بسیار گزینه مناسبی باشه، حتی چه بسا ارزشش رو داشته باشه که هزینه بپردازن و از این امکان جالب استفاده بکنن. ما امیدواریم که زودتر نسخه اندرویدیش هم بیاد. به هر حال اگرم در واقع مشترک نمیخوان بشن دوستان نابینا، میتونن در حقیقت از نسخه رایگانش استفاده بکنن و 60-70% امکانات ربوکا رو در اختیار داشته باشن.
امید، یک مطلبی رو از برل مانیتور ترجمه کردی و تیتر قشنگی زدی، ابعاد امید از لیبریا تا کلرادو، ماجرا چیه؟
آره منم اتفاقا خیلی این مطلب رو دوست داشتم، برای خودم هم بسیار مطلب جالبی بود. اینا اومدن خود برل مانیتور در واقع توی این نسخه اخیرش اینو از سایت انجمن نابینایان کلرادو برداشته، اساسا حالا اینطوریست در واقع خودشون با ذکر منبع اینطور نشر دادن این مطلبو، ولی حالا در توضیح بخوام بگم این است که سالیان ساله که در همه جای دنیا کشورهایی که یه قدری به قولی دستشون به دهنشون میرسه، دست به جیبن به قولی، میان سعی میکنن برای اینکه حالا دنیا رو به جای بهتری برای زندگی هممون تبدیل بکنن، به صورت داوطلبانه، به صورت خیریه یه کارهایی انجام میدن، یه کمکهای عام المنفعی رو انجام میدن که همگان در واقع منتفع میشن از نتایج اون کمکها. کما اینکه ما خب تو ایران هم قطعا داشتیم دیگه این قضیه رو، مثلا مثال قدیمیشو بزنم، ارنست یاکوب کریستوفل بوده که خب طرف 100 سال پیش از آلمان پا شده اومده ایران و همونطور که هممون شنیدیم با درشکه و چه میدونم امکانات اون موقع در به در تو روستاهای اطراف، حالا یه دوره تبریز یه دوره اصفهان میچرخیده برای اینکه نابینا شکار بکنه به قولی و بیا راضیشون بکنه بیان آموزش ببینن توی مدارس، آموزش های ویژه نابینایانو. و جدیدترش هم به عنوان نمونه مثلا آقای جواد موفقیانو داشتیم، هممون میشناسیمش دیگه، کسی که چندین مدرسه تو ایران ساخته و کسی که به طور خاص در حوزه نابینایان هزینه بازسازی مدرسه شهید محبی رو کامل و تمام و کمال پرداخت کرده. حالا اتفاقی که کلرادویا نقل میکنن عزیزان ما در انجمن نابینان، احتمالا دفتر انجمن نابینان ایران تو کلرادو دیگه ها،
دفتر هم دیگه انجمن تو آمریکاست کلن. آره تو اونجا داره فعالیت،
اونجا داره فعالیت میکنه. آره جالبه. آره اینا در واقع اینا نقل کردن ماجرا رو، من از زبان اینا بازگو میکنم. اونم این است که میگن ظاهرن یه نورتون نامی یا آقای اهل لیبریا بوده، در کلرادو مسافرکشی میکرده، اسنپشون کار میکرده، به قولی راننده اوبر بوده، و یه روزی میاد توی انجمن نابینان کلرادو و قصه از اینجا شروع میشه. امیر، لیبریا رو تو با چه اسمی به خاطر میاری؟
قطعا با جورج وا.
آفرین.
مرد سال فوتبال اروپا در سال 94.
آره، بعد فکر کنم یه دوره ای رئیس جمهور هم شد تو لیبریا اگر
بله،
اشتباه
بله،
نکنم.
بله.
و خب چه فوتبالیستی بود واقعا، چه فوتبالیستی بود. این کشور لیبریا یه ماجرای جالبی داره. اساس شکلگیریش اگه بخوایم راجبش توضیح بدیم، خیلی کشور قدیمی به حساب نمیاد. بعد از اینکه حالا لغو بردهداری اتفاق افتاد تو آمریکا، بردهایی که از آمریکا مهاجرت کردن و آزاد شدن و دوباره برگشتن آفریقا، در واقع اومدن کشور لیبریا رو درست کردن و خلاصه معلم چندین ساله که دارن به هر حال تو اون کشور زندگی میکنن. اما فوق‌العاده کشور از نظر اقتصادی فقیر و کم امکانات و در واقع به هم ریخته ایه. یعنی شما تو این کشور به سختی ممکنه بتونی یه پیاده رو پیدا بکنی که مثلا بیشتر از چند صد متر در واقع این پیاده رو مسطح و درست درمونه. یعنی یهو مثلا تو پیاده رو داری میبینی، داری راه میری، یهو مثلا میبینی خاکی شد. یا فرض کنید که آسفالت جز پدیده هاییست که خیلی نادر به حساب میاد در لیبریا. حالا شما تصور بکنید توی همچین کشوری وضع نابیناها چطور قراره باشه. خب وضع بیناهاشون که خوب نیست، حالا چه رسد به وضع نابیناها. ماجرا از این قراره که این آقای نورتون که تو آمریکا تو کلرادو زندگی میکنه و البته که خودش تحصیلاتی هم داره، در کنار تحصیلش داره تو اوبر هم مسافرکشی میکنه، تصمیم میگیره که با درآمدهایی که تو آمریکا به دست میاره بیاد یه کار خیریه تو لیبریا انجام بده و در واقع میاد یه مدرسه تأسیس میکنه. یعنی پولاشو رو هم میذاره، احتمالاً یه سری کمک‌های در قالب حالا کمک‌های عمومی هم جلب میکنه، جذب میکنه از آمریکایی‌ها، از حالا مایه‌دارایی که احتمالاً اطرافش بودن، و میره این مدرسه رو تو لیبریا تأسیس میکنه. مدرسه شامل 700 دانش آموز، یعنی مدرسه کوچیک و معمولی هم نبوده، مدرسه خلاصه حسابی و درست درمون تأسیس میکنه. و خب یه اتفاقی میفته، اونم این است که مدیر این مدرسه به نورتون خبر میده که ما 4-5 دانش آموز نابینا برامون اومده، ولی خب نمیدونیم چی کار باید بکنیم با این دانش آموزای نابینامون. از طرفی خب دلمون هم میسوزه، به هر حال اینا هم آدمن دیگه، باید زندگی بکنن، باید مهارت یاد بگیرن، و دلمون نمیاد که ردشون بکنیم، ثبت نامشون نکنیم تو مدرسه. چی کار کنیم چی کار نکنیم؟ خلاصه نورتون پرسون پرسون لرزون لرزون میره در خونه انجمن نابینان کلرادو، اونجا رو پیدا میکنه و میره تو و خلاصه با مدیرش میشینن صحبت میکنن که ما چی کار کنیم چی کار نکنیم. از اونجایی که بالاخره وضع اقتصادی در یک کشوری مثل آمریکا به هر حال وضع روبه راهیه، در واقع اینا هم لنگ قرون دوزارشون که نیستن. مدیر پیشنهاد میده که باشه، مشکلی نیست، ما میتونیم چند تا از معلما رو دعوت بکنیم به خرج خودمون، از لیبریا پاشن بیان اینجا، مهارت‌های لازمه رو یاد بگیرن، مهارت‌های مرتبط با آموزش نابینایان رو، و برگردن به لیبریا این آموزش‌ها رو در اختیار نابیناها قرار بدن. و این اتفاق میفته، 6 نفر پا میشن از لیبریا میان کلرادو. و جالبه که نورتون میبینه که خب به هر حال حالا که این اتفاق داره میفته، چرا ما یک تیر و دو نشان از این ماجرا استفاده نکنیم؟ یعنی که میاد به جای اینکه فقط از معلمای لیبریایی استفاده بکنه، به برابچه چادم میگه که حالا شما هم همین بغلین دیگه، مثل خودمونین، خیلی فرق نمیکنه، 2-3 نفرم شما بفرستین پاشن بیان اینجا دوره یاد بگیرن، در دوره بگذرونن، مهارت یاد بگیرن و برن تو چاد هم به نابیناهای اهل چاد در واقع مهارت یاد بدن و این آموزه ها رو بهشون منتقل بکنن. این اتفاق میفته، اینا میان مدتی رو در واقع مستقر میشن در انجمن نابینان کلرادو، بریل یاد میگیرن و همینطور مهارت‌های مربوط به جهتیابی و حرکت رو فرا میگیرن و در واقع راجب زندگی مستقل و چگونگی گذران امور روزمره سری مهارت‌های یاد میگیرن. در واقع اینا بینا هستن و دارن یاد میگیرن برای اینکه برگردن تو کشور خودشون و اینا رو منتقل بکنن به نابیناها. و خب این قضیه تموم میشه تا چند وقت بعدش مدیر دوباره ایمیل میزنه به کلرادویا، میگه آقا ما گیر کردیم، میخوایم به اینا ریاضی یاد بدیم ولی خب نمیتونیم این کارو بکنیم چون که خیلی بلد نیستیم که به نابیناها چطور میشه ریاضی یاد داد، علائم ریاضی رو به بریل بلد نیستیم و مواردی از این دست. خلاصه اینا هم فرصت رو مغتنم میشمارن و میگن خیلی خب معلم ریاضی پاشه بیاد. از طرف دیگه مدیرم پامیشه میاد و همینطور یه نفر نابینایی که حالا یک نابینای تحصیل کرده داشتن اونم پامیشه میاد و توی این در واقع برنامه دوم اتفاقی که میفته اینه که معلم ریاضیه رو حسابی میسازنش با علائم ریاضی بریل و موارد دیگهی که توی قبلیه بوده و همینطور شروع میکنن برای مدیره، برای معلما دوره هایی رو میذارن راجع به نحوه استفاده نابیناها از کامپیوتر و موبایل و در واقع اندروید، و با توجه به اینکه اینا دسترسیشون به اندروید بیشتر چون گوشی های ارزون قیمت داره و تو لیبریا ملت میتونن تهیه بکنن، اندروید رو انتخاب میکنن به عنوان پلتفرمی که برای گوشی ها میخوان بهشون آموزش بدن و همینطور انویدیا رو به عنوان صفحه خان رایگان انتخاب میکنن و این آموزش ها رو به در کنار آموزش های جهتیابی حرکت و بریل و این داستان ها در اختیار این دوست نابینایی میذارن که با این تیم اومده بوده، یعنی حسابی خلاصه میسازنش با این آموزش ها و برش میگردونن به لیبریا. حالا اون مدرسه نه تنها دانش آموزان نابینا داره که یک نفر معلم نابینا هم داره، معلمی که نه فقط به نابیناها که به همون بچه های بینای اون مدرسه هم داره درس میده. این آدم تونسته با ابزارهایی که از طریق انجمن نابینان کلرادو، ابزارها و آموزشهایی که از طریق اونا در اختیارش قرار گرفته، خلاصه هم ادامه تحصیل بده هم تو درس تاریخ در واقع به عنوان یه معلم تو اون مدرسه فعال بشه و هم به هر حال این آموزش ها رو در اختیار بقیه نابیناها تو لیبریا هم بذاره. غرض از در واقع تعریف کردن این قصه دقیقا این بود که چه خوب میشد که به هر حال منابعی که ما در کشورهای برخوردارتر داریم هم اینطور میشد بسیج بشه برای اینکه بیاد اینجا و کارهای ماندگار رو اساسی شکل بدن برای اینکه تغییرات قابل توجه تو زندگی نابینایان اتفاق بیفته. Woman's night is filled with dreaming of the perfect man who may not be you. If we don't see what she's been missing, could be the biggest mistake.
Give me all night, and I will show you my passion.
امید بریم سراغ پادکست بلایند ابیلیتیز که خلاصه
که پادکست ویژه‌ای بوده واقعا.
گشتی درباره یه یادداشت بردار برامون مطلب آماده کردی.
آره ببین خیلی جالبه بیده. انگار که کپی برداری بامزه ای اتفاق افتاده.
ما هم پادکست میدیم اینا هم پادکست میدن.
آره یه پادکست 14 دقیقه‌ایه ولی واقعا 14 تا کلمه هم از توش در نمیاد. مهمونا کیان؟ 3 نفرن دقیقاً، هر سه تاشون فارغ التحصیل دانشگاه اوهایو استیت در آمریکا هستن. بعد اینا اول شروع کردن پرینت سبودی کار کردن، یعنی طراحی محصولاتی که تو حوزه پرینت سبودی بتونه به نابیناها کمک بکنه و اخیراً هم خلاصه اعلان عمومی دادن که آقا ما داریم یه یادداشت بردار بریل تولید میکنیم. اسم محصولشون رو گذاشتن انیگما، ولی کلن ما هیچ اطلاعاتی از این انیگما نداریم و مدعی هم شدن که قراره بسیار بسیار یادداشت بردار ارزون قیمتی باشه. تنها اطلاعاتی که در واقع من از توی این پادکست تونستم پیدا بکنم و از بررسی سایتشون این بود که این قراره یه یادداشت بردار 20 سلولی باشه. سلول‌ها همه مبتنی بر پیزو و سیستم عامل قرار داشته باشه، قرار سیستم عاملش هم لینوکس باشه از قضا، و دیگه نمیدونیم وزنش قراره چقدر باشه، نمیدونیم کیسینگش چطوریه، نمیدونیم که با چه قیمتی قرار عرضه بشه، و فقط در واقع اینا اعلام کردن که ما داریم روی در حقیقت یادداشت برداری کار میکنیم،
یعنی
که تا یک سال دیگه
بریل
نوت تیکر تا یک سال دیگه قراره به بازار بیاد و چون مبتنی بر پیزوه درسته گفتیم قرار ارزون باشه ولی توقعتون خیلی بالا نباشه، اونقدی هم قرار نیست بنز اوربیت و اینا ارزون باشه، ولی به نسبت محصولات دیگه بازار ارزون تر خواهد بود و داریم تلاش میکنیم که به عنوان جایگزین پیزو تکنولوژی دیگه ای رو پیدا بکنیم که بتونیم توی قیمت تمام شده دستگاه هم خلاصه شرایطی رو به وجود بیاریم که قیمت محسوس بیاد پایین تر، ولی الان بهتون قول نمیدیم. خلاصه این کل چیزی بود که من تونستم از این گفتگو و از سایت این دوستان
از بلایند ابیلیتیز بعید بود امید. مهموناش معمولا کسایی هن که رزومه قوی و مشخصی دارن و گفتگوهایی که در بلایند ابیلیتیز شکل میگیره، حالا مگر اینکه واقعا یه سال دیگه ببینیم محصول خارق‌العاده‌ای بیرون بیاد.
نه ببین، حالا من برای اینکه توضیح بدم راجع به اینکه چرا یه همچین پادکستی یه همچین اپیزودی رو منتشر کردن، در واقع علت این بود که خب ما کنوانسیون سالانه NFP رو داشتیم و ذیل این کنوانسیون در واقع یه سری نمایشگاه هم برگزار میشه، کسایی که محصولاتی دارن محصولاتشون رو در حد حتی پروتوتایپ هم شده میارن و عرضه میکنن، و اتفاقی که میفته اینه که بلایند ابیلیتیز به خاطر این آلا ارتباطی که با NFP داره میاد ذیل این کنوانسیون از این نمایشگاه هم گزارش تهیه میکنه، یعنی گفتگوهای کوتاه کوتاه میگیره و اینو در قالب اپیزودهایی در حالا محدوده خود همون بلایند ابیلیتیز منتشر میکنه. این یکی از اوناست، یعنی اینا در واقع این دوستان انیگما رو ذیل همون با کنوانسیون شکار کردن و یه پادکست کوتاه یروبه باشون در واقع ضبط کرد.
امید تو به این نکته اشاره کردی، خب اگر دنبال کرده باشی ما در هفته‌های اخیر هم در فضای مجازی نابینایان و مشخصا در وبسایت محل نابینایان بحث یادداشت بردار بریل در واقع داغ بود، مباحثی شکل گرفت پیرامون دستگاه برجسته نگار هوشمند بریل نوتیکری که در ایران داره تولید میشه با نمونه هایی که در دنیا هست، چه در بحث کیفیت، چه در بحث امکاناتی، چه در بحث امکاناتی که داره،
چه در بحث قیمت،
آره مباحث قیمتی اون. و خب من مشخصا با توجه به اینکه همکاری میکنم با شرکت پکتوس در زمینه تست دستگاه برجسته نگار هوشمند،
چی بگم؟ بگم تبلیغات شروع شد اینجاشو بزنین جلو؟
آره نه، این مبحث باز شد چون صحبت از نمایشگر بریل 20 سلولی لینوکسی کردی. خواستم بگم.
خب کپی زدن از روتونه.
آره با شناختی که از
جالبه دقیقا هم سه تان که هر سه تاشون فارغ التحصیل
اوهایو.
آره دانشگاه شریف اونجا هم مثل دوستانه.
دقیقا.
آره.
ببین اگر واقعا تکنولوژی پیزو استفاده کنن قطعا قیمت تموم شده بالای 2000 دلار.
الان تو خبر داری که سلولای مبتنی بر پیزو قیمتاش چجوریه؟
سلولای مبتنی بر پیزو امسال ما حداقل با شرکت متک آلمان که کار میکنیم امسال 33%
افزایش
قیمت دادن و نزدیک 1200-300 دلار تقریبا 1200 دلار میانگین پول سلول ها بک پنل روتین کیا و اون قیمت نهایی که 26% گمرکی باید باسه وارداتش و ترخیصش بدید میفته و قطعا یه همچین هزینه سنگینی و اینکه نمایشگره بریل عملا تو ایران قیمتشون بالا رفته و عملا یه نمایشگر حدود 1700 دلار در میاد به خاطر اینکه 70% قیمت این دستگاه بحث سلول های پیزو هست. خب ما داریم در واقع شرکت هایی رو که البته خیلی هم نیستن، من حداقل فقط اوربیت ریدر رو میشناسم که یک تکنولوژی دیگه داره استفاده میکنه برای سلول های بریلش و اخیرا هم یه شرکت هندی مدعی شده از یک تکنولوژی دیگه برای سلول های بریلش
کریستال مایه و این
صورت. آره کریستال مایه که اونم خب من خودم اوربیت رو فکر میکنم تیر ماه بود که از نزدیک تونستم یه چند روزی باهاش کار بکنم و خب خیلی برای کار کردم باهاش سر و صدا داره و قطعا کیفیت پیزو رو نداره، کما اینکه دو تا از اینا از آمریکا وارد ایران شده بود و هر دوتاش سلولاش به یکی از کاراکتراش به مشکل خورده بود و خب عملا هیچ پشتیبانی هم تو ایران نیست که بتونه احیانا اگر نمایشگره بریل خارجی وقتی وارد میشن بشه اینا رو اصلا تعمیر کرد. از ما خواستن واسه شون انجام بدیم و ما هم خب طبیعتا نمیتونیم گارانتی یک شرکت دیگه ای رو.
نه اصلا تکنولوژیش متفاوته.
آره اصلا تکنولوژیش هم متفاوته و
دلیلی نداره.
دقیقا.
آره.
و از این جهته میگم قیمت تمام شده این دستگاه خیلی بعیده بالای 2000 دلار باشه. اگر قرار باشه در رده PDA ها قرار بگیره، یعنی یادداشت برداری که سیستم عامل داشته باشه، نرم افزار پذیر باشه، خب خود دنبال میکنی این عرصه. آره. رو در دنیا که قیمت ها میره بالای رنج واقعا 4000 دلار. و حالا باید دید دیگه، باید دید ببینیم که این یادداشت بردار لینوکسی که قراره یه سال دیگه بیاد بیرون توسط مهمانان پادکست بلند ابیلیتیز چه مشخصات و ویژگی هایی داره و پیرامون مباحثی هم که در هفته های اخیر شکل گرفت در فضای مجازی نابینایان حقیقتا بیشتر مبتنی بر احساسات بود تا مبتنی بر یک بحث و تبادل نظر علمی، چون وقتی خواسته میشه که دوستان مشخصا بیان بحث فنی بکنن دیدیم که به قول معروف شرکت نکردن و چه خوبه امید ما 2 ماه آینده روز جهانی خط معلومی. بریل رو هم پیش رو داریم 4 ژانویه رو. من اینجا واقعا پیشنهاد میکنم از طریق همین پادکست حالا بحث نمایشگره بریل رو باز کردی، همه کورشگران این عرصه بیان و ما انشالله با حمایت یه سازمان مرتبط بتونیم یه نشست مفصلی رو برگزار کنیم، ریشه یابی بکنیم، هم بحث چرایی عدم استفاده از خط بریل در ایران و هم تجهیزات مرتبطش، اون تجهیزاتی که در ایران تو این زمینه داره تولید میشه و اون تجهیزاتی که در ارتباط با خط بریل سخت افزارها و نرم افزارهایی که در دنیا داره توسعه پیدا میکنه. فکر کنم بحث خوبی باشه اگر موافق باشی.
من که کاری نیستم قرار من چرا مخالف یا موافق باشم، ولی برای من فقط خواستم توپو بندازم تو زمین توی خورده استراحت بکنم بریم یه موزیک گوش کنیم.
تو میدونی من رو چقدر مشغول بودم، خواستی من رو به حرف بگیری.
آره دقیقا. بریم یه خورده موزیک گوش کنیم تا دیگه بخش آخره در واقع این شماره رو با هم دیگه مرور بکنیم و خلاصه دیگه ما رو به خیر و شما رو به سلام.
خب امید، ماه اکتبر در آمریکا ماه استخدام افراد دارای معلولیته. از اتفاقاتی که در این ماه در این زمینه تو آمریکا واسه هم میفته بگو، این که کنشگران این عرصه دقیقاً به چه اقداماتی دست میزنن.
درست، البته من اصلاح بکنم، ماه در واقع آگاهی بخشی در خصوص مسائل شغلی افراد با آسیب بینایی، اگه درست تر و کامل تر بخوایم بهش بپردازیم. خب
یعنی فقط نابینایی.
فقط نابینایی. این در واقع به خاطر 15 اکتبر که حالا روز جهانی بینایی عصای سفید هست، حالا این یک ماه رو در واقع به این موضوع میپردازن تو آمریکا کنشگران مختلف از چند جبهه. و موردی که امروز میخوام بهش بپردازم یه مورد خاصی است که در مجموعه APH اتفاق میفته. ما راجع به APH بارها صحبت کردیم، یکی از قدیمی ترین نهادهایی است که داره در حوزه نابینایان کار میکنه تو دنیا. 100 و خورده ساله که به هر حال اینا به طور تخصصی در حوزه چاپ بریل و در کنارش در امور دیگه نابینایان فعالیت میکنن. حالا اتفاقی که افتاده و بهانه من شده برای صحبت کردن راجع به APH اینه که دو نفر از کسانی که توی این مجموعه مشغول به کار هستن دعوت پادکست FSCast رو قبول کردن و تو آخرین شمارش که آخر سپتامبر منتشر شده اومدن راجع به فعالیت‌های APH در حوزه اشتغال نابینایان صحبت کردن. خب این دو نفر هر دوشون کسانی هستن که حالا در حوزه‌های مرتبط با مددکاری و همینطور توانبخشی تحصیلات دانشگاهی دارن و چند ساله که دارن با APH همکاری میکنن. خب ماجرا چیه؟ APH چند تا جبهه مختلف و همونطور که گفتم ساپورت میکنه، غیر از اون بحث چاپ بریل و بحث همون داستان اوربیت و اینا که با هم دیگه قبل از این بخش پیشخوان راجبش صحبت کردیم و اینا رو که حالا پشتیبانی میکنه، هیچ چند تا در واقع حلقه تخصصی هم شکل داده. از جملهش یکیش هست Career Connect یا در واقع ارتباطات شغلی، یکیش هست Family Connect ارتباطات خانوادگی و یکیش هست Vision Connect یعنی ارتباطات مبتنی بر بینایی. این سه تا مجموعه هر کدومشون به طور تخصصی در یک حوزه و همونطور که از اسمشون پیداست در واقع میان نیازهای مرتبط با نابینایان رو برطرف میکنن. یعنی مثلا توی بحث Family Connect ما هر آنچه که خانواده های افراد نابینا باید بدونن و باید نسبت بهش آگاهی داشته باشن در اختیارشون قرار میگیره. نشریه منتشر میکنن، چه میدونن پادکست میسازن یا وبینار که اصلا تا دلت بخواد. یعنی من نمیدونم واقعا اینا با چه بودجه‌ای و با چه مدل مدیریتی دارن کار میکنن. یعنی هفته ای نیست که اینا وبینار با موضوعات مختلف حوزه نابینایان برگزار نکنن، وبینارهای یک ساعته، یک ساعت و نیمه، و خب همیشه هم پربار و خلاصه کارشناس میارن و کلی با هم دیگه صحبت میکنن و تبادل اطلاعات میکنن. یکی از حوزه هایی که در واقع بسیار فعال در طول سالیان گذشته Career Connect، یعنی در واقع ارتباطات شغلی. البته قبل از اینکه راجع به Career Connect صحبت بکنم این نکته رو بگم که قبلا در واقع آدرس سوایی داشتن هر کدوم از اینا، ولی الان اومدن اینا رو در یک مجموعه جمع جور کردن به اسم APH Connect Center. حالا برای کسایی که انگلیسی میدونن و میخوان از منابع زبان اصلی استفاده بکنن و اطلاعات بروزی داشته باشن، این عبارت رو سرچ بکنن تو گوگل دسترسی پیدا میکنن به سایت این مجموعه و میتونن از اطلاعاتی که اونا میذارن استفاده بکنن. همه وبیناراشون هم بلا استثناء رو یوتیوب، رو کانال یوتیوبی APH قرار میگیره، رو سایتشون خلاصه متنیش هست و همه جوره این اطلاعات رو در اختیار ماها میذارن بتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما توی کانکت سنتر، در واقع تو بخش کریر کانکت، اتفاق که میفته اینه که در واقع انگار یه پورتال جامع ارتباطی میان کارفرما و کارجو ایجاد کردن، کارجوی نابینا در واقع. یعنی مثلا نابیناها میتونن رزومه ثبت کنن، کارفرماها میتونن آگهی شغلی ثبت بکنن و به این ترتیب کارفرما و کارجوی نابینا به همدیگه وصل میشن. و در کنار اینا اومدن یه سری آموزش‌های شغلی رو هم لحاظ کردن، یعنی آموزش‌هایی که در واقع منجر به این میشه که شما بتونی نتیجه بهتری از پیگیریت در حوزه کاریابی داشته باشی. مثلا شما نابینایی که میخوای کار پیدا بکنی، 4-5 نوع آموزش اینا آماده کردن برای شما که میتونی در واقع مثلا فرض کن رزومه نویسی، بحث چانه زنی و نحوه شرکت تو مصاحبه ها، بحث خودشناسی، مواردی که به هر حال مهارت هایی که یه نفر لازم داره برای اینکه بتونه وارد بازار کار بشه، بتونه در واقع خودشو به درستی پرزنت بکنه در بازار کار و بتونه مخ اون کارفرما رو بزنه که استخدامش بکنه. اینا همه چیزایی است که توی در حقیقت کریر کانکت در قالب حالا وبینار و موارد مکتوب و نشریه و اینا در اختیار کارجوهای نابینا قرار میگیره. همینطور یه بخش دیگه‌ای که وجود داره اینه که در واقع در قالب وبینار نابیناهایی که شغل دارن، مشاغل مختلف رو دارن، ایفا میکنن، نقشای مختلف شغلی دارن، اینا مهمان یک وبینار میشن و تو این وبینار تو نیم ساعت اولش خود گرداننده وبینار یه سری سوال میپرسه راجع به شغل اون آدم، بهش توضیح میده خود مهمان و بعدش دیگه یک ساعت باقی مانده در اختیار مهموناییه که دارن اون وبینار رو میشنون. یعنی دونه دونه سوال میکنن راجع به اون شغل، راجع به نحوه ورود به اون شغل، چالش هایی که افراد نابینا دارن، مختصات شغلی، چه توانمندی هایی لازم داره، همه چی رو در واقع از اون فرد میپرسن و در کنارش شرایطی رو فراهم میکنن که اون فرد مثلا لینکدینشو یا ایمیلشو در اختیار نابیناها بذاره برای اینکه در قالب منتور، در قالب راهنما بتونه اونا راهنمایی بکنه که اون شغل رو به دست بیارن و به این ترتیب در واقع زمین ساز اشتغال نابیناها میشه. بحث اینه که به هر حال ماها هر کدوممون ممکنه تو شغلی که داریم تجربیاتی رو داشته باشیم که بیرون از جامعه نابینایان کسی نتونه اون تجربیات رو به یه فرد نابینا منتقل بکنه، ولی در قالب حالا قالبی شبیه کریر کانکت اتفاقی که بسیار خجسته است اینه که خود نابیناها تجربیاتشون رو به همدیگه منتقل میکنن و میتونن از نظر شغلی هم نوعان نابینای خودشون رو در حقیقت تأمین بکنن. و خب اینو در واقع من نقل کردم، این ماجرا رو، این حالا گفتگویی که بین گلن گوردون و این دو نفر از در واقع APH صورت گرفته رو، برای این که با هم ببینیم که چقدر واقعا NGO ها یا نهادهایی که اونجا در حوزه نابینایان دارن کار میکنن کار تخصصی دارن انجام میدن. یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه هر بخشی در اختیار یک گروهی، هر سابجکتی، سوژه‌ای، موضوعی در اختیار یک گروهی قرار گرفته برای اینکه به طور کاملا تخصصی تو اون حوزه فعالیت بکنن و به هر حال نیازهای جامعه نابینایان رو تأمین بکنن. به امید روزی که واقعا یه همچین نگاهی توی NGO های داخلی ما هم وجود داشته باشه. البته که میدونم یه بخشیش مسائل اقتصادیه، به هر حال پول که باشه و نیت سالم در کنار پول زیاد در واقع میتونه این امکانو به وجود بیاره که تو ایران هم به شکل تخصصی NGO ها کار بکنن، برای هر حوزه‌ای کمیته مشخصی داشته باشن و به صورت کلاس شده و آکادمیک و علمی در واقع اطلاعاتو در اختیار جامعه نابینایان بذارن.
البته با همون نیت سالمی که گفت.
آره 100%. اتفاقا دقیقا داشتم به همین فکر میکردم چی بگم که به کسی بر نخوره، ولی آره واقعا پول در کنار نیت سالم.
چون ممکنه خیلی وقتا پول باشه ولی بره جای دیگه. آره.
Oh!
خب من تموم شد هرچی میخواستم بگم.
آره دیگه، فکر کنم امید رفت بالای 80 دقیقه این اپیزود. خب امید امروز خیلی خوش گذشت و لذت بردم از مطالبی که گردآوری کردی. امیدوارم که شنونده‌هامون هم همین حس رو داشته باشن و نسل مانا رو فراموش نکنید. اگر اشتراک نسخه بریل ماهنامه رو میخواید دریافت کنید، با انجمن نابینان ایران تماس بگیرید با شماره 2256 20661 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 صبح تا 1:30 با داخلی 8 تحریریه نسل مانا تماس بگیرید. امیر سپهری آره منتظر شماست. اشتراک 3 ماهه نسل مانا رو میتونید با قیمت 135 و 6 ماهه رو با قیمت 270,000 تومان خریداری بکنید. اطلاعات دقیقتون رو بدید. نسل مانا پایان هر ماه به در منازلتون ارسال میشه. ادساین نسل مانا نشانه فضای مجازی ماهنامه نسل مانا در تلگرامه و نسل مانا نقطه مگ پیج ما در اینستاگرام هست که میتونید ما رو دنبال بکنید و اینفو ادساین نسل مانا هم پست الکترونیکیه ماهنامه نسل مانا.
خیلی هم عالی، دم همگی گرم، ارادتمند همگیتونم و شما رو با یه موزیک شنیدنی تنها میذارم. خداحافظ.
خدا نگه.
شود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، اشارات نظر نام رسان من و تو، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو. I'm not afraid to die.